أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر الزمان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مرحوم آقای صدر در بحث استصحاب زمانیات، یعنی امور حالا زمانیاتی که استصحاب زمانیات بحث خاصی نداره، یعنی اموری که ذاتاً در بستر زمان واقع میشه، مثل حرکت، مثل امثال اینها، اون همون بحث استصحاب زمان در مورد اونها جاری میشه. ولی قسم سومی که داریم استصحاب امور مقیده به زمان، یعنی استصحاب اموری که ذاتن خودشون ثبات دارن، مقید هستن به زمان یا زمانی، یعنی به اعتبار سلامت تقیدشون به یک امر غیر قار و ذات بس شما درد نکنه، غیر قار و ذات شدن. خب ما تو استصحاب زمان محصل هر زمان این بود که خب استصحاب زمان جاری میشه و در استصحاب به نحو کانه تامه جاری میشه، به نحو کانه ناقص هم بستگی داره به این که ما زمان رو، اون قطعات زمان رو، هر کدوم رو جدا جدا موضوع حکم بدانیم، به نحو مطلق الوجود یا کل زمان به نحو صرف الوجود موضوع یک حکم باشه. به توضیحاتی که در مورد صرف الوجود دادم که عرض کردم، در موقع صرف الوجود به یه معنا بازگشت میکنه به استصحاب شخصی اصلا، نه استصحاب کلی. این محصل عرض ما بود. من نه در کانه ناقصش هم نه اتفاق از کنم خدمت شما در جایی که به نحوه کانه ناقصه، اگر صرف الوجود رو ملاحظه کنیم، اون میشه صرف الوجود ملاحظه بشه، بگیم این صورت از کنه. حالا اون باشه، بعدا در موردش دوباره صحبت میکنم. اما حالا استصحاب امور مقیده به زمان که اسم سوم از اقسام سگانهی که مرحوم شیخ انصاری اینجا مطرح میفرماید. خب اینجا همون بحثایی که در اونجا مطرح هست که به هر حال یک نوع وحدتی باید ما ملاحظه کنیم، این تسرم و تجددی که در زمان هست، این رو منشأ تجدد و تسرم زمان قرار ندیم، همچنان که تجدد و تسرم خود زمان رو متعدد نمی کند، اون امر قار و ذاتی که مقید به زمان هم هست رو متعدد نمی کند. یعنی همون وحدتی که منشأ می شود که زمان واحد باشه، امر مقید به زمان هم به وسیله همون نکته وحدت پیدا می کند. بنابراین ما می توانیم استصحاب کنیم بقاء مقید به ما و مقید رو. اینجا در واقع ما استصحاب یه موقعی قید رو می خواهیم استصحاب کنیم، اون بعدن بحثش میاد، بگیم که اون زمان قبلا موجود بوده است، الان هم موجود است. این بیانی است که مرحوم آقای آخوند می فرمایند. هم می توانیم زمان رو قید رو استصحاب کنیم، هم میتوانیم مقید رو استصحاب کنیم. وای ساعت بعدن به این میپردازن. فعلا اینجایی که ایشون این بحث رو شروع کرده، استصحاب مقید به ماهو و مقید هست. ایشون میفرماید استصحاب مقید به ماهو و مقید جاری میشود ولی به دو شرط. فرض کنید من نمیدانم الان روز هست یا الان روز نیست، بنابراین جلوس من نمیدانم جلوس نهاری است یا جلوس نهاری نیست. در لحظه‌ای که نمیدانم این لحظه از نهار است یا از نهار نیست، من خب میگم این جلوس نهاری قبلا تحقق داشت، الان نمیدانم این جلوس نهاری تحقق دارد یا تحقق ندارد، استصحاب میکنم این جلوس نهاری، یا به مفاد کانای تامه یا به مفاد کانای ناقصه. این جلوس من قبلا جلوس نهاری بود، الان نمیدونم جلوس نهاری هست یا جلوس نهاری نیست، استصحاب میکنیم بقای جلوس نهاری رو. ایشون میفرمایند که دو تا شرط داره برای اینکه این استصحاب جاری بشه. یک جهت شرط اینه که نفس جلوس قبلا جلوس نهاری موجود باشه. قبلا یه جلوس نهاری داریم، این جلوس نهاری میگیم این جلوس نهاری قبلا موجود بوده حالا موجوده این، یا این جلوس من قبلا جلوس نهاری بوده الان نمیدونم جلوس نهاری حتی جلوس نهاری نیست، استمرار اون جلوس نهاری رو استصحاب میکنیم. ولی اگر نه، قبلا جلوس من اصلا تحقق نداشته، قبلا نشسته بودم، الان میخوام بشینم بگم بخوام اینجوری استصحاب کنم، بگم این جلوس من اگر در ساعتهای قبلی بود جلوس نهاری بود پس الان هم جلوس نهاریه، این استصحاب تعلیقیه، استصحاب تعلیقیه که طرفای به اصطلاح معلق و معلقان علیهش هر دوش امر تکوینی هستن، امر شرعی نیستن و اینجا این استصحاب تعلیقی جاری نمیشه. حالا در استصحاب تعلیقی هایی که شرطی هست که شرعی هست اون حالا بحثی نیست، اونم بحث داره البته، ولی بنابرای تحقیق اونها جاری میشه. ولی استصحاب تعلیقی که تعلیق در موضوع هست، تعلیق اینجاها جاری نمیشه. پس بنابراین باید مقید به ما هو و مقید حالت سابقه داشته باشه، ولی اگر مقید به ما هو و مقید حالت سابقه نداشته باشه استصحاب جاری نمیشه. یک شرط. شرط دوم این که قطعات زمان رو موضوعات مستقل بر حکم نگیریم. جلوس در ساعت اول و جلوس در ساعت دوم دو تا جلوس نباشه، مجموع این زمان، یعنی اون قیدی که در مورد زمان وحدت زمانی رو باید ملاحظه بکنیم به عنوان یک موجود واحد، اینجا هم همونجور باید باشه. این قید همون قیدی هست که در زمان وجود داره، که زمان رو اگر قطعات رو متعدد ما فرض کنیم، قطعات زمان رو، خب هر موضوعش به اصطلاح حکم جداگونه‌ای داره و استصحاب یک قطعه زمانی و استصحاب قطعه دیگر زمانی، یعنی حکم هر قطعه زمانی جداگونه است. ما اون قطعه زمانی قبلی رو میدانستیم نهار هست، شک نداشتیم، این قطعه جدید رو هم از اول شک داریم که جز نهار هست یا نیست. جلوس مقید به قطعه قبلی هم قطعا نهاری بوده است، جلوس مقید به قطعه دوم نمیدانیم نهاری است یا نهاری نیست. وقتی نهار رو شما قطعات زمان رو هر کدوم موضوع مستقل قرار دادید، مقید هم متعدد میشه، به تعدد قید مقید هم متعدد میشود. خب آقای سعد میفرمایند که عرض کنم خدمت شما، این کبرای کلی قضیه، اما بعد وارد تطبیقاتش میشن. خب ایشون، حالا من یه بحث مفصلی ایشون جا دارن. من چکیده فرمایش ایشون رو الان طرح میکنم و یه مقداری در مورد اصل هویت بحث میکنم. یه فکر میکنم شاید نیازی نباشه وارد جزئیاتش بشم. حالا باز دوباره یک مطالعه جدیتری در مورد جزئیاتش میکنم اگر نکات خاصی، من به نظرم نیازی نیست ما وارد تمام اون جزئیات بشیم و اونا بپردازیم. مرحوم آقای صدر اینجا ما حسب فرمایششون این است که زمان گاهی اوقات قید موضوع هست، گاهی اوقات قید متعلق حکم هست. به اصطلاح مرحوم ناینی، مرحوم ناینی اصطلاحی دارن در مورد موضوع و متعلق. این اصطلاح برخلاف اصطلاح قوم هست، ولی به نظر من اصطلاح بدی نیست و مانعی نداره که ما رو بر طبق این اصطلاح مشق کنید. موضوع رو فرض کنید در مثال المستطیع وجب علیه الحج، ما یک کلمه مستطیع داریم، یک وجبه داریم، یک الحج داریم. المستطیع موضوع است، وجبه حکم است، الحج متعلق الحکم. موضوع چیزی امری است که مفروض الوجود فرض می شود و با تحقق موضوع حکم فعلی می شود. متعلق چیزی هست که حکم ما، این حالا این که دارم تصویر می کنم در احکام تکلیفی است، در احکام وضعیه مدل بحثی که فرض می کنم. حالا تو احکام تکلیفیه شما حالا در نظر بگیرید، در متعلق چیزی هست که تکلیف ما بعث می کنه ما رو به طرف انجام او، وجوب ما رو به طرف انجام حج بعث میکنه، این میشه متعلق الوجود. و مفروض الوجود نیست، مفروض العدم، اصلا مفروض العدمه، یعنی فرض شده که لولا الحکم و لزوم امتثال عقلی موجود نیست و تکلیف میخواد اون چیزی رو که لولا تکلیف نبوده است باعث و دایی بشود برای ایجادش. خب ایشون میفرماید که در جایی که موضوع مقید به زمان بشه، یه موقعی موضوع مقید به زمان میشه، یک جایی متعلق مقید به زمان میشه. فرق موضوع و متعلق هم این هست که موضوع شرط الوجوبه، متعلق شرط الواجبه. یعنی موضوع و قیود موضوع دخالت در واجب شدن دارن، ولی متعلق وجوب و قیود اون دخالتی در واجب شدن ندارن و وجوب به متعلق و قیودش ترشح میکنه، ولی به موضوع و اون چیزها قیودش ترشح نمیکنه. چون در فرضی که این موضوع و قیودش تحقق پیدا کردن تازه وجوب میاد. وقتی اینا هستن که دیگه نمیتونه وجوب به اونها ترشح کنه. وجوب برای ایجاد یک شیئی هست که موجود نیست. قبل از آمدن موضوع و قیودش که وجوب نیست، بعد از آمدن موضوع و وجوبش هم که نمیتونه به اونها وجوب ترشح کنه و محرکیت نسبت به اونها داشته باشه. خب اینا مفاهیم روشنیه. حالا محصل فرمایش آقای صدر این هست که اینکه ما زمان رو قید وجوب بگیریم معناش این میشه که فرض کنید که ما میگیم اگر جلوس مقید به زمان تحقق پیدا بکند، شما فرض همین استطاعت رو مثال بزنم، اگر شما در ماه رمضان مستطیع بشوید واجب است حج انجام بدهید، مثلا اگر یه همچین چیزی داشته باشیم. حالا نمیدانیم که در ماه رمضان این استطاعت حاصل شده است یا استطاعت حاصل نشده است. جایا ما میتوانیم مستطیع شدن در ماه رمضان رو مثلا استصحاب کنیم، مستطیع بودن در جایی که یک فرض کنید، حالا میگیم اگر جلوس در روز تحقق پیدا کند، شما نفس کردید اگر جلوس در روز تحقق پیدا کند تصدق به فقیر بدهید. جلوس تحقق پیدا کرده است ولی نمیدانیم در روز هست یا در روز نیست. آیا ما میتوانیم استصحاب کنیم روز بودن رو، اون قید رو استصحاب کنیم، در نتیجه بگیم جلوس که هست وجدانن روز بودنش رو هم به تعبد اثبات میکنیم، پس موضوع وجوب محقق هست. مرحوم استاد میفرماند ولو اینجا به نحو تقییدی باشه، ولی عرف این تقییدات رو به ترکیب برمیگردونه که انه موضوع دو جز دارد و با انضمام یک جز وجدانی و یک جز تعبدی ما میتوانیم موضوع استصحاب رو اثبات کنیم و حکم ثابت بشه. اما در جایی که موضوع نباشه، یعنی تقید به زمان در مورد متعلق الحکم باشه، گفت شارع مقدس گفته که شما باید جلوس در نهار رو ایجاد کنید، جلوس در نهار رو ایجاد کنید. خب اینجا نمیتوانیم بگیم شارع مقدس دو چیز از ما خواسته، یکی جلوس رو خواسته، یکی هم نهاریت جلوس رو خواسته. نهاریت جلوس اختیاری نیست، چون زمان خارج از اختیاره، چون خارج از اختیاره نمیتواند تقیید در قیود متعلق به ترکیب برگرده. این محصل فرمایش آقای سعد هست. آقای حائر حالا یه ریزکاری خیلی داره، این من خلاصه 5-6 صفحه بحثیشون رو اینجا چکیده کردم. در آقای حائری در حاشیه مباحث الاصول یه نکته رو اشاره میکنن، میگن نه، همون نکته‌ای که باعث میشه که این یه نکته عرفی وجود داره و اون نکته عرفی تقیید رو عرفاً تبدیل میکنه به ترکیب و استصحاب رو جاری میداند، همون نکته که در قید الموضوع هست، در قید المتعلق هم میاد. بعد ایشون یه مثالی رو میزنه، میفرماید که اگر گفتن که قل دل فقیه العادل، عدالت که قید متعلق، این فقیه عادل، فقیه متعلق تقلید هست، عادل هم عرض کنم خدمت شما اون قید اون هست، تقلید الفقیه العادل، این از ما خواسته شده. خب عدالت فقیه دیگه تحت اختیار ما نیست، من قبلا این فقیه عادل بوده، نمیدونیم این فقیه هنوز عادل هست یا عادل نیست، استابه یا خود فقاهتش رو، قبلا این فقیه بوده مجتهد بوده، الان نمیدونیم اجتهادش هنوز باقی هست یا باقی نیست. بقای اجتهاد و عدم بقای اجتهاد نوعا از تحت اختیار ما خارجه، اون کاری که از ما برمیان تقلیده، تقلید از ما برمیاد، تقلید اختیاری ماست. اینی که این بازگشت به این نمی کنه، ممکنه شما این اشکال های سعد این هست که قلد، حالا من قلد الفقیه العادل هم اصلا به کار نمی برم که آقای حائری به کار برده، قلد الفقیه میگم، قلد الفقیه که یعنی وجب تقلید الفقیه، این بازگشت به این نمی کنه وجب تقلید و وجب ان یکون المقلد و مجتهدا، چون مجتهد بودن مقلد تحت اختیار ما نیست. آقای عرض کنم صد اشکالش این هست که این بازگشت نمی کنه این متعلق مرکب به دو جزء، یک جزءش تقلید باشه، یک جزءش مجتهد بودن مقلد باشه، به این دوتا بازگشت نمی کنه، چون وقت اگر بخواد بازگشت به ترکیب بکنه معناش اینه که هر دو جز باید متعلق وجوب و بس باشن، هم بس به این تعلق گرفته باشه هم بس به او تعلق گرفته باشه، در حالی که حالا سب کنید اینا رو یه مقداری صحبت نفرمایید تا این ماحصل فرمایشی است که آقای سردار آقای حائری میفرمایند که نه اینجا هم به ترکیب برمیگرده و ما میتوانیم استصحاب کنیم بقای مجتهد بودن مقلد. اصلا مثالهای واضح استصحاب همین هست، نمیدونیم مرجع تقلید عادل بوده یا عادل نبوده استصحاب میکنید. فرض کنید میگه امام جماعت ائتم بالعادل، اقتده بالعادل، اقتدا فعل منه، عادل بودن فعل امام جماعته، نمیدونم امام جماعت عادل هست یا عادل نیست، استصحاب میکنیم بقای عدالت امام جماعت رو، نتیجه میگیریم پس بنابراین من میتوانم پشت سر این امام جماعت اقتدا کنم. بنابراین اینا مثال های واضح استصحاب هست و این به ترکیب برمیگرد. حالا فکر کنید یه لحظه، من اساساً اون نکته‌ای که میخوام اینجا عرض بکنم، دو تا نکته میخوام عرض بکنم. یه نکته این هست که اصلا تقیید یعنی چی، ترکیب یعنی چی، من اینا نمیفهمم که چی تقییده چی ترکیبه، نمیدونم ترکیب به تقیید برمیگرده امثال اینا، اینا یعنی چی اصلا؟ ببینید ما فرض کنید میگیم که جلوس نهاری موضوع هست برای وجوب تصدق، جلوس به تنهایی کافی نیست برای تحقق وجوب تصدق، نهاری بودن هم به تنهایی کافی نیست برای وجوب تصدق، جلوسی که در نهار باشد اینا با هم دیگه یک نوع ارتباطی داشته باشن، این مجموعه وجوب رو میارن، انحلالی هم نیست به نحوی که هر کدوم تک تک دخالت داشته باشن در وجوب، با هم دیگه در جایی که کنار هم باشن این رو میارن. این کنار هم بودن چطور شد یه جا میشه تغییر یه جا میشه ترکیب؟ نه من نمیفهمم اصلا یعنی چی این تغییر و ترکیب و بحثای جاهایون میکنن، بعضی وقتا تغییر به نظر عرف به ترکیب برمیگرده، بعضی وقتا نه اصلا نمیفهمم. همین مطلب در مورد قید الواجب هم همینه، این ترکیب و تغییر و این حرفا چیه و این که ما فرض کنید شارع مقدس گفته که اقتداء به امام عادل کن، اقتداء کن بالعادل، اون چیزی که واجب هست اقتداء به تنهایی نیست، اقتداء العادل وجوب داره، درسته؟ اینا حالا این اقتداء العادل چطور یه جا میشه ترکیب یه شو میشه تغییر، اینا یعنی چی؟ من نمیفهمم، این اصلا برام قابل هضم نیست، این تفاوتایی که این آیین دادن گذاشتن. یه نکته، نکته دوم، نکته هست که حاج آقای موقع اشاره میفرمودن که در بحث اصل مثبت اینا میخوام بگن که حالا نکته اصلی بحث رو بگم، اصل اشکالی که در تغییر کردن میگن استصحاب قید برای اثبات مقید مثبته، ولی استصحاب جزء در جایی که حکم رفته باشه رو مرکب مانعی نداره، یک جزء رو به استصحاب ثابت کنیم، جزء دیگه مرکب رو به وجدان ثابت کنیم، ذم الوجدان الى التعبد در مرکبات درسته در مقیدات درست نیست. این محصول اشکال این است که در یک جا مثبته در یک جا مثبت نیست. آقا میفرمودن که اصل نکته‌ای که وجود داره اون اینه که آقایون یه مثال‌های واضحی برای مثبت دارن، این مثال‌های مثبت رو که اصل مثبت آدم وجدانن میفهمی که ادله استصحاب رو نمیگیره، این مثال‌ها رو بر یک مثال‌های مخفی تطبیق میدن، یک قانون کلی به اصطلاح از این اقتناس کردن، اون قانون کلی این هست که استصحاب اثبات لوازم نمی کنن. در حالی که خیلی وقتها اون مثال واضح رو که با اون موارد تطبیقی وقتی نگاه می کنیم زمان فرق دارن، به سهم نیستن. این شکلی نیست که از اون عدم جریان استصحاب در اون مورد واضح عدم جریان استصحاب در سایر موارد رو هم ما بخواییم نتیجه بگیریم. مثال واضحه عرض کنم خدمت شما، اصل مصبت اینه، زید قبلا تو این اتاق بوده، الان نمیدانیم در این اتاق هست یا در این اتاق نیست. سقف الان خراب شده، ما میدانیم اگر زید در این اتاق بود سقفم خراب هنگام فرود آمدن سقف مرده. آیا میتوانیم استصحاب کنیم بقاء وجود زید در اتاق رو تا زمان فرود آمدن سقف برای اینکه نتیجه بگیریم پس مرده است؟ یعنی این مثبته. نتیجه این دوتا امری هست که نتیجه تکوینی این دوتا امر یک امر تکوینی دیگریه. بودن زید در اینجا و فرود در تا هنگام فرود آمدن سقف و فرود آمدن سقف، این دوتا نتیجهش این هست که مرگ زید رو به دنبال میاره. میگن استصحاب اثبات لوازم نمی کنه. این درسته، ولی این ربطی به جایی که دوتا چیز مقید به هم هستن و اثر، حالا تو همین مثال که بود اگر این شکلی بود، اثر ما شارع گفته بود که اگر زید در اتاق باشد مقید به این که سقف فرود بیاید، یعنی تقیید سقوط و سقف مع وجود و زید فی الحیات، این دوتا به رحم تقییدی، یه موقعی اثر برای معلول این شیء هست، ملازم و شیء هست، مثل مرگ. مرگ یک شیء هست که معلول بودن من در اتاق و سقوط السقف است. خب ما بخوایم اثبات کنیم که سقف رو که یقین داریم که سقوط کرده، بودن من در اتاق در هنگام سقوط، فرض کنید ساعت 4 بعد از ظهر میدانم سقف سقوط کرده، این که من 4 بعد از ظهر اینجا باشم، این رو استصحاب میکنیم، استصحاب تا 4 بعد از ظهر. سقوط سقفم در 4 بعد از ظهر وجدانیه، به ذم وجدان و تعبد بخوایم نتیجه بگیریم. بحث اینه که نتیجه مال این دوتا نیست، نتیجه مال محلول این هاست. خب این استصحاب جاری نمیشه، مثبته. ولی اگر نتیجه مال این دوتا باشه، حالا به نحو تقییدی ترکیبی، آیا اون هم اصل جاری نمیشه؟ این ربطی به اون بحثا نداره. اون مثال واضح مثالی هست که اثر مال معلول این دو شی باشه، ولی جایی که اثر مال خود این دو شی باشه، حالا به نحو ترکیب بگی تقییب، من حالا میگم ترکیب و تقییب رو خیلی فرقاشو نمیفهمم که چیه. حالا فرض کنید یه فرقی ما براشون گذاشتیم، ولی آیا واقعا در جایی که اثر مال خود همین شیء ها به هم در حالی که به هم پیوسته هستن باشه، اینجا نمیتونیم استصحاب کنیم؟ مثال های واضح استصحاب، شارع مقدس گفته لا صلاة الا به طهورن، اون چیزی که واجب هست صلاة به طهورن هست. من صلاتم وجدانم میدارم نماز خوندم، نمیدانم موقع نماز خوندم وضو داشتم یا وضو نداشتم. مثال های واضح استصحاب که ادله استصحاب ناظره بینه تمین است دیگه، بگید این مثبته، بعد به ترکیب برگرده. چیه این حرفا که نمیدانم به ترکیب برمیگرده و امثال اینها؟ اصل قضیه این است که شما ادله استصحاب رو ببینید، ببینید، چون ببینید مشکل اصل مثبت مشکل اثباتی است نه مشکل ثبوتی، و الا مانعی نداره که شارع مقدس بگه که کسی که استصحاب میکنیم حیاتش رو، استصحاب میکنیم وجودش رو تا موقعی که سقف فرود میاد، شما مورد فرض کن، مانعی که نداره. مثلا افراد گفتن اگر خصوص این مورد مورد استصحاب بود، یه دلیل خاصی گفته بود که شما بگو زید هنگامی که سقف فرود آمد زنده بود، در اتاق بوده است، میگن این به دلالت اقتضا اقتضا میکند، بنابراین اثر مردن رو که انفصال زوجش و تقسیم ارث و تقسیم اموال به اصطلاح اموالش و اینها، انتقال اموال به ورثه و اینا، احکام مرگ بار میشه. خب چرا این احکام بار میشه و با وجودی که مثبت هست میگن مثبت، اشکال ثبوتی نداره، اشکالش اشکال اثباتی بود. اینجا هم به دلیل اینکه فقط همین مورد رو متعرض شده، دلالت اقتضا یعنی کنه دلیل استصحاب ظهورش اینه که اثر مستقیم شیء رو بار کن، نه اثر واسطه رو. در جایی که دو تا یک شیء مقید باشه، عرف اثر اون شیء میدونه. وقتی ما میگیم که صلات به طهور صلات مقید به طهور واجب است، باید امتثال بشود، این که نماز، این صلات بودنش که خب وجدانیه، من نماز خوندم، به طهور بودنش رو نتیجه همین به طهور بودن رو صحت میدونه. اینجور نیست که یه چیز دیگری غیر از صلات به طهور معلول صلات به طهور قرار بده. آجاها این رو در شبیه همین رو در مورد فوت تعبیر میکردن، آجاها فرمودن که آقایون تعبیر میکنن که استصحاب عدم اتیان به عمل اثبات فوت نمی کنه. اثبات فوت ایشون اونجا چیزشون بود، آخه فوت چی چیه؟ فوت غیر از این که یک شیء ذی مصلحت رو شما در ظرف خودش نیاریده، فوت مفهومش همینه. ما این که ما این اثر ما رو نمیدارم مرکب به ما هو و مرکب هست، اثر ما مرکبه، یعنی اثر این اینو باشه و این باشه، این اثر رو داره دیگه، نمیدونم به نحو ترکیبی باشه یا به نحو تقییدی باشه، امثال اینا چیه اصلا؟ آیا به نحو ترکیب و تقیید رو این چیزهایی که اینجا وجود داره رو فهمیده میشه؟ اصلا فهمیده نمیشه. و اینی که واقعش مطلبی که مرحوم آقای حائری تو پاورقی این مطلب اشاره میکنن که فرقی بین جایی که به نحو زمان قید موضوع باشه یا زمان قید متعلق باشه نیست و در هر دو جاری میشه، ایشون اینجور میخواد بگه در هر دو عرف قید رو به مرکب برمیگردونه. من از زمینه نه، اصلا مرکب و مقیدی نداریم، در هر دو حکم این دوتا درش دخالت دارن، اون دوتا چیزی که در ترتب حکم دخالت داشته باشند، استصحاب یکیشو میتوانیم با اصل ثابت کنیم، یکیشو میتوانیم با وجدان ثابت کنیم. یه چیزی به نام تقید، یه چیز قلمبه‌ای به نام تقید این وسط داشته باشیم، این حرفا نیست. نه اینکه مطلب آقای حائری درسته، ولی نه به اون بیانی که ایشون میخواد بیان کنه که عرف اینجا تقید رو به ترکیب برمیگردونه، که بخوایم ببینیم اون اشکال آقای سعد درست است یا درست نیست، که اگر به ترکیب برگردونه معناش اینه که هر دو این جزها باید وجوب به اونها تعلق گرفته باشه و باعثیت و زاجریت به اونها تعلق گرفته باشه، زمان که غیر اختیاریه نمیتونه متعلق باعثیت و زاجریت باشه، این حرفا نیست. بس اینه که اون دوتا قید در وجوب یا در واجب دخالت دارن، حالا به نحو تغییر ترکیب اینا، اینها رو میشه استصحاب کرد. ادله استصحاب
وافی به اثبات این مطلب است و مثبت نیست. یعنی مثبت نیست یعنی چه؟ ظهور دلیل در این که حتما باید اون شیئی که ما استصحاب میکنیم حکم بر خود اون به ما و خود اون بیاد ندارید. اون چیزی که ظهور داریم این که یا باید قیدش باشه یا خودش باشه. ما اینو میخواییم بگیم. حالا اسمشو قید هرچی میخواید بذارید بذارید، اسمشو قید میذارید، مرکب بذارید، هرچی میخواید بذارید. ادله اثباتی ما در جایی که دو تا شیء مقید به هم موضوع برای یک حکمی هستن، حالا این دوتا در واجب دخالت داشته باشن یا در وجوب دخالت داشته باشن، اینجا میتوانیم هر یک از این دو جزء رو استصحاب کنیم، یا هر دوشو استصحاب کنیم، یا یکیشو با وجدان اثبات کنیم دیگری رو با استصحاب اثبات کنیم، مانعی نداره. این محصل عرض ما هست. این بحثا خیلی بحثای نظر من که سرطای این بحثا رو نمیفهمم. آدم بفهمه که این تغییری و ترکیبی یعنی چی؟ یه تفاوت. من نمیفهمم اصلا این تغییری و ترکیبی تفاوت جوهریشون چیه. خیلی درک چیز نمیکنه. اینه که من عرضم این حالا تغییر ترکیب هر چی میخواد باشه، حالا با هم فرق دارن فرق ندارن، اوناشو اصلا نمیخوام وارد اون بحثا بشن که با فرق. بس این هست که ادله اثباتی موارد تغییر رو هم میگیرد، به ترکیب برگردد یا برنگردد. محفل عرض من اینه، ادله اثباتی استصحاب جایی که قید ما قید الموضوع باشه یا قید المتعلق باشه اینا رو میگیره، و این ما دلیل نداریم برای اینکه اینا نمیگنی. خود مواردی که در ادله استصحابی هم همین هست، مثال هایی که زده شده همین هست. بنابراین این مشکلات اصلاً مشکلی نیست که ما بخوایم بهش بپردازیم. و صلی الله علیه و آله و محمد.